أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک شنبه 29/8/1401 مطابق با 25 ربیع الثانی 1444 جلسه 35 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. کلام به اینجا رسید که در قضیه زیدون اسدون، اسد در معنای رجل شجاع استعمال نشده است، بلکه در معنای خودش که حیوان مفترس باشد استعمال شده است. ولی ما روی مبنای خودمون در معنای خود اسد تمرکز نکردیم، بلکه گفتیم معنای خود اسد پل است برای معانی دیگر، و به تعبیر سکاکی آمدیم افراد دیگری را ادعاءً بر معنای حقیقی اضافه کردیم. به عبارت دیگر گفتیم معنای حقیقی اسد همون حیوان مفترس است، اما آمدیم ادعاءً رجل شجاع رو هم به اسد و به حیوان مفترس اضافه کردیم و ادعا کردیم که این فرد هم از افراد همون معنای حقیقی است. و به عبارت دیگر تصرف در یک امر عقلی و ذهنی است در رابطه با این مسئله حقیقت و مجاز. مرحوم امام خمینی نیز در این زمینه به یک شعری استشهاد کرده است و اون شعر این است که قامت تزللونی و من عجبی شمسون تزللونی ان شمس. شاعر در مورد محبوبه خودش حرف میزنه، محبوبه خودش رو به شمس عرض شدورتون که تشبیه کرده و گفته است او بین من و شمس، او یعنی محبوبم، او بین من و شمس ایجاد حائل و سایه کرده و من تعجب میکنم که چطور می شود خورشیدی سایبان خورشید دیگر قرار گیرد. عنوان سایبان بودن در شأن خورشید نیست، معنا ندارد که خورشید سایبان خورشید دیگر شود. بنابر حرف مشهور، شمس اول، خورشید اول در معنای مجازی یعنی در محبوبه شاعر استعمال شده. پس معنای شعر این می شود. عجیب است که چگونه محبوبه من سایبان خورشید قرار گرفته. این چه تعجبی دارد؟ محبوب شاعر یک انسان است و میتواند سایبان خورشید قرار بگیره. یک انسان جلو خورشید قرار بگیره، خب میشه سایه میندازه دیگه، ما نمیشه. این تعجبی نداره. تعجبش در این است که محبوبه این شخص ادعا به منزله شمس قرار گرفته. حالا که به منزله شمس قرار گرفته، سایه مشکله بندازه. و تعجب در اینجاست که نمیتواند چگونه میشود شمسی سایه شمس دیگر شود یا جلو شمس دیگر رو بگیرد. این تعجب داره. و الا اگر بگیم که شمس در محبوبه استعمال شده است، معنای مجازی شمس محبوبه است، محبوبه یک انسان است و انسان قشنگ در مقابل خورشید قرار میگیره، این تعجبی نداره. تعجب اونیست که عرض کردیم، آنچنان که حضرت امام فرموده است، آنچنان که سکاکی گفته است، اینه که معنای حقیقی شمس روشنه که چیه. ما آمدیم محبوبه رو، شاعر آمده محبوبه رو ادعا از افراد شمس واقعی قرار داده. حالا که محبوبه رو از افراد ادعا از افراد شمس حقیقی قرار داده، اینجاست که ما یه تعجبه که این شمس چگونه میتواند سایه شمس دیگر شود. البته پس معلوم میشه که در اینجا بر مبنای سکاکی مسئله لفظ نیست. بنابر مشهور مسئله لفظ بود که لفظ شمس رو برداری در معنای مجازی، لفظ محبوبه رو بذاری. مرحوم حضرت امام میخواد بفرماید که به تبع از استادش شیخ محمد حسین نجفی اصفهانی میخواد بگه که اینجا اصلا مسئله لفظ نیست، تبادل نیست، بلکه یک تصرف عقلی است. او تصرف عقلی چیه؟ تصرف عقلی همینه که ما بیاییم بگیم شمس اول در معنای خودش استعمال شده، همون شمسه که نور میده، دنیا رو روشن میکنه. شمس دوم که عبارت است از محبوبه، ما ادعا محبوبه رو از افراد همون شمس حقیقی قرار دادیم. اگر ادعا از افراد شمس حقیقی قرار دادیم، اینجاست که تعجب میشه، اینجاست که لطافت داره، اینجاست که ظرافت داره، اینجاست که میشه شاعر تعجب کنه چطور میشه شمسی سایه شمس دیگر بشه. خب تا اینجا اگر یادتون باشه معنای هیئت معنای حقیقی است یا معنای مجازی است، یا به عبارت دیگر در اوامر قسم دوم مستعمل فیه هیئت امر چیست، این مقدمه حقیقت و مجاز و سکاکی و مشهور و امام خمینی و گربا، همه اینا در یک مقدمه طولانی تمام شد. مجدداً برمیگردیم به اصل مطلب، به صدر مطلب. صدر مطلب چی بود؟ صدر مطلب این بود که ما معتقدیم که هیئت افعال برای چی وضع شده است؟ برای انشاء بس و تحریک اعتباری، برای این وضع شده. ولی دائیه و محرک برای انشاء بس و تحریک اعتباری ممکنه یه چیز دیگه باشه. مثلا یکی از دواعیش اینه که آمر میخواد این مأمورون به در خارج به وسیله مأمور تحقق پیدا بکنه. در این قبیل موارد ما نظرمون این شد که استعمال حقیقت هست، ولی گاهی داعی و محرک برای انشا و بحث و تحریک و تحریک اعتباری عبارت هست مثلا از امتحان، عبارت هست از تعجیز، عبارت هست از تصویر. در این گونه موارد ما استعمال رو مجاز میدونیم، اما با چه نحو مجازی؟ گفتیم، عرض کردیم، هیئت افعال برای همون امر بحث و تحریک اعتباری بحث شده است، اما گاهی به دوائی دیگر هم استعمال می شود. به دوائی دیگر استعمال می شود یعنی چی؟ یعنی هیئت افعال در تعجیز هم استعمال می شه، در تسخیر هم استعمال می شه، در اختبار هم استعمال می شه، در تجری، در تجلی و تمنی هم استعمال میشه. استعمال در تمنی و تسخیر و امثال دیگه مجاز است. حالا به چه نحو از مجاز؟ به همون نحو مجازی که قبلا عرض کردیم، بر مبنای مجاز سکاکی، بر مبنای مجاز چی؟ امام خمینی رحمت الله علیه، بر مبنای مجاز چی؟ همین عاشق محمد حسین نجفی اصفهانی. که اینا مبناشون چی بود؟ مبناشون این بود که عرض کردیم هیئت رو میگیم در معنای حقیقی استعمال شده است، ولی در این گونه موارد ادعا افراد دیگری رو هم به چی اضافه میکنیم؟ به همون معنای حقیقی. ولی استعمال هیئت افعال در اوامر ثانوی از قبیل تعجیز و تسخیر و امثال اینا مجاز خواهد بود. تعجیز یعنی میگیم فعتو به صورت من مثله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دسته از مشرکین، کفار، منافقین، اونا میگن آقا خود رسول گرامی اسلام، البته من تعبیر میکنم، اونا میگن اسم میم و ح و دال رو میبرن، میگن این به اصطلاح ساحره، این کتابش هم سحره، این حرفا هم مال مثلا نعوذ بالله خدا نیست، میگیم ساختگیه. آیا آمد که فعتو به صورت ممثله، اگر ساختگیه خب شما بیاین یک از اینا رو بسازین، یک سوره کوچیک، پس عاجزی شما که نمیتونین فعتو به صورت ممثله، یعنی عجز. یا مثلا میگه کونو قردتن خاصین، میخواد بگه که شما مسخر اراده من هستین، وقتی گفتم میمون بشین میمون میشین و سه روزم بیشتر دوام نخواهید داد. یا اعمل و ماشیتم، شبیه همین ایامی که بعضی از افرادی که گول خوردن یا افرادی که به قول آقا مقام معظم رهبری در محاسبه شون اشتباه کردن، بعضی از جوانها یا نوجوانها خب یه سری کارهای انجام میدن، ولی مهم ما اینا رو کار نداریم، خیلی ما کار به لیدرهاشون داریم، اونایی که پول از خارج میگیرن و این کارا رو تنظیم میکنن ما کار به اینا داریم. الان هم میگیم اعملوا ما شئتم، هر کار دلتون بخواد انجام بدین، یک نفر رو میکشین، دو نفر رو میکشین، ده نفر رو میکشین، شما نمیتوانین 80 میلیون رو بکشین. دیدیم دیروز مردم غیور مشهد چه کردن، آفرین برای مردم. آدم خستگی انسان رو، یکی از دوستان ما که گاهی گزارش به ما میده و معاون ما در حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا، ایشون میفرمود که تو مسیری که حرکت میکردیم چندین نفر هی سلام کردن، هی دست به پشتم زدن، گفتن که حاج آقا مخلصتم، چاکرتم، ما طرفدار سید علی هستیم، تا وقتی که سید علی هست ما حاضریم جانمونو زندگیمونو فدا کنیم. شعار میدادن، محبت میکردن، هر چی هم وقت نماز شد ولو یه بچه طلبه مبتدی در هر گوشه از این خیابون ها ایستاد، ده ها نفر بهش اقتدا کردن. و اینقدر با محبت اینا نشونگر اینه که خب یک روز، یک زمان مختصری آدم در تحلیلش، در محاسبش اشتباه میکنه یا شبهه براش حاصل میشه، اما تا ابد که شک نداره، تا ابد که تردید نداره، آخرش میفهمه این مردم ایران ما از روز اول، از روز اول شیر را با نام علی و امام حسین و رسول گرامی اسلام با تربت پاک آقا ابا عبدالله الحسین به تو کامشون خوردن. و سشون ما تو همه دعاهامون داریم اللهم ارزقنی قبلا فی سبیله، ما امامامون همه یا ترور شدن یا در میدان مبارزه شهید شدن. اینجور نیست که ما از مبارزه بترسیم، از شهادت بترسیم، منتها گاهی برای بعضی و برای جمع کمی شبهه میشه. شبهه هم بسیار موقتیه، شبهه زود حل میشه، چنان که میبینین در عرض حضورتون که تشییع جنازه دیروز شهدای به اصطلاح حره عاملی به مراتب شدیدتر، پرجوشتر از شهدای به اصطلاح شاه شراب بود. عرض حضورتون که حتی شهید قبلی بود، اصلا فوق العاده بود. من میخوام بگم که یکی از حرفایی که میشه الان امروز حزب الله، مؤمنین، مردم قهرمان ایران به این طیف آدمایی که دارن میپرن به 10 نفر تو این خیابون یه سنگ میزنن، باز میپرن سوار موتور میشن یه خیابون دیگه 10 تا 4 تا سنگ میزنن، میگن اعملوا ما شئتم، یه کاری رو بکنین، بکنین ببینیم آخرش به کجا میرسه، به کجا میرسین و چی دستاورتون میشه. و نتیجهش هم همونیش که بعض از باز خود این مردم تو تلگرام و تو جای به اصطلاح تو ایتا و امثال اینا میزنن که مبارک اینها مدام دارن تو گونی میرن. یعنی اصطلاح اینجوری که این اسمش تعدیده، اعمل ما شدتم تعدید. یا فرض بفرمین مستعملون فی در همه این موارد عبارت از بحث و تحریک اعتباریست و مانی هم نداره، همونطوری که در معنای حقیقی بحث تحریک اعتباری بود، در این معنای مجازی هم بحث تحریک اعتباری است. چه ما قسم اول را که هدف در آن تحقق مأمور به است و معنای حقیقی به عنوان پل گفتیم قرار گرفته، استعمال حقیقی میدونیم، و قسم دوم را که هدف در آن تعجیز و تسخیر است و معنای حقیقی به منزله پل برای عبور و رسیدن به اون هدف قرار داده است، استعمال چی میدونیم؟ استعمال مجازی. قسم اول رو استعمال حقیقی میدونیم، قسم دومی که به دوائی بوده استعمال مجازی میدونیم. مرحوم آخوند در این مرحله، آخوند خراسانی در این مرحله به یک بحث قرآنی وارد شده. الان می‌رسیم. مرحوم آخوند خراسانی در اینجا یک بحث قرآنی وارد شده و اون این است که در قرآن به موارد زیادی برخورد می‌کنیم که خداوند متعال استفهام می‌کند، استفهام دارد. مثل چی؟ مثل این که از موسی علیه السلام سوال میکند و ما تلک بیمینک یا موسی، طه آیه 17، یا میگه که خب مشخص استفهام از شؤون جهله، کسی که عارف و آگاه به همه مسائله به اون خدا دیگه معنا نداره که از حضرت موسی سوال کنه که چیه دسته. یا آیه قرآن داریم که و به کل شیء علیم، شورا آیه 12، چه معنا دارد که استفهام کند؟ و یا در قرآن به موارد زیادی از تمنی ترجی برخورد میکنیم و آیا و آیاتی داریم که در آنها لعلهم یهتدون آمده. خب انبیا آیه 31 و سجده آیه 3 بکار رفته، یعنی لعلهم یهتدون، یا لعله به معنای ترجی و امیدواریه و امیدواری سوال از جدوتون که همه اینا یا تمنی همه اینا موردشون عجزه، اینا در رابطه با ما صحیحه اما در رابطه با خداوند تبارک و تعالی که لکل شیء علیمه معنا نداره. این چیه جریان؟ یا خداوند که قدرت مطلق است، چنانکه که در سوره بقره آیه 106 داره و علی کل شیء قدیر، امیدواری و ترجی در مورد او چه معنایی داره؟ امید به اهتدا، امید به روشن شدن، امید به اهتدا در مورد کسی است که جاهل باشه. نعوذ بالله، خداوند تبارک و تعالی که جاهل نیست. و تمنی در مورد کسی است که عاجز باشه و چون در مورد خداوند متعال هیچ شایبه جهل و عجز و امثالی وجود ندارد، سوال اینه که پس این لیت و لعلها و سوالهایی که در قرآن کریم به کار رفته به چه معناست؟ مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه راه حلی دارد برای این گونه آیات. چرا لعلهم یهتدون دارد؟ چرا از بشودتون که و ما تلک بیمینه که یا موسی دارد؟ اینا چرا چجوری باید حل بکنیم؟ انشالله حلش فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.